با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر و وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. بله، اولین روز هفته رو در کنار شما هستیم و چه زیباست که آغاز هفته رو با شما سپری کنیم که شنونده های خوب رادیو فردا هستید و زمانی رو اختصاص دادید برای آگاهی، دانستن و شنیدن خبرها و تحلیلها، اون هم در شنبه‌ای که آخرین شنبه فروردین 1401 خورشیدیه، یعنی 27مین روز از فروردین رو هم سپری کردیم. چیز زیادی نمونده که بریم وارد ماه بعدی بشیم. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، به ویژه که در بعضی از نقاط ایران از جمله پایتخت امروز شاهد بارندگی هم بودیم و میدونیم که چقدر نیاز داره ایران به بارش و دیدن باران. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شنبه دوست داشتنی آغاز کار و تلاش، در کنار همکارانم با دستانی پر از خبر و گزارش. صحبت از خبرها شد، پس بریم سراغ نسرین افشار تا تازه ترین خبرها رو براتون بگه و بعد با هم ادامه میدیم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک زندانی در زندان مرکزی ماکو به نشانه اعتراض به 8 سال بلا تکلیفی پس از یک هفته اعتصاب غذا اقدام به خودسوزی کرد. سایت حقوق بشری هنگاف که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، هویت این زندانی را محمد درفشی 38 ساله اعلام کرده و نوشته که او روز چهارشنبه 24 فروردین پس از بی‌توجهی مسئولان زندان به خواسته‌هایش خودسوزی کرده است. بنابر این گزارش وضعیت جسمانی او وخیم اعلام شده. به گزارش هنگاو، آقای درفشی 8 سال پیش در پرونده‌ای مشترک همراه با 2 شهروند دیگر با نام خانوادگی شمس که نسبت برادری با او دارند به اتهامات مرتبط با قاچاق انسان بازداشت شدند. رضا اسلامی، مدیر کل سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان، و بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد اصفهان، در گفتگو با روزنامه شرق از تخلیه برخی محله‌های مسکونی اصفهان بر اثر ظهور علائم فرونشست بر ساختمان‌ها خبر می‌دهند. به نوشته شرق، در حال حاضر حجم تقریبی آب باقی مانده در آبخانه دشت اصفهان برخار حدود 4.5 میلیارد متر مکعب و میزان مصرف آب سالانه 311 تا 512 میلیون متر مکعب است. شرق می‌افزاید اگر آبخوان تغذیه نشود، در سالهای 1409 تا 1416 به صورت کامل تخلیه می‌شود. بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد، می‌گوید در واقع اصفهان برای نجات از بحران کمتر از 10 سال دیگر فرصت دارد. شرق در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به بیش از 800 هزار خانه مسکونی، 6 هزار بنای تاریخی، ورزشگاه بزرگ نقش جهان، 2 پالایشگاه، 3 فرودگاه و 2.5 میلیون نفر سکنه، احتمال فرونشست کل زمین را مطرح کرده است. به گفته کارشناسان، برای کنترل سرعت دیوانه‌وار فرونشست به داخل شهر، باید برداشت‌های آب از آبخوان به حد اقل برسد و در عوض تغذیه آبخوان چند برابر شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفت جمعه با مسئولان نظامی و اطلاعاتی کشور درباره سرنوشت شهر در محاصره ماریوپول صحبت کرده است. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود خطاب به ملت گفت جزئیات را نمیتوان عملی کرد، اما او هر کاری بتواند برای نجات مردم خودش انجام خواهد داد. او در مناطق دیگری در جنوب اوکراین گفت نیروهای روسی که مناطق اطراف خرسون و زاپوریژیا را اشغال کردند، غیر نظامیان را به وحشت انداخته و به دنبال کسانی هستند که در ارتش یا دولت خدمت کرده باشند. زلنسکی گفت اشغالگران فکر می‌کنند با این روش کنترل این سرزمین برای آنها آسان‌تر می‌شود، اما اشتباه می‌کنند. نه فقط مبارزان و فعالان سیاسی آنها را نمی‌پذیرند، بلکه هرگز از سوی مردم پذیرفته نخواهند شد. به گفته او، روسیه برای همیشه اوکراین را از دست داده است.
ممنون از تو که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی. نسرین افشار بود. بپردازیم به شنیدنی های مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و در ادامه شما خواهید شنید. یک بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به ماجرای فرونشست زمین در ایران. این بار اصفهان وضعیتش به شدت بحرانی گزارش شده. در این باره همراه خواهیم شد با یکی از شهرسازان مدرن ایران، داریوش بوربور. نگاهی خواهیم کرد به چند ماجرای دیگر، از جمله اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که یک سیستم جدید دفاع موشکی لیزری رو با نام پرتو آهنین با موفقیت آزمایش کرده. گزارشی از کیان معنوی. و غافل نخواهیم بود از شبکه‌های اجتماعی و داغ‌ترین هشتگ‌های روز، همراه با بنیامین صدر. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. پیش از این که مجله رو صفحاتش رو با هم ورق بزنیم و شنونده گزارش ها و تحلیل ها باشیم، اجازه بدید که شماره تماس با رادیو فردا رو براتون بگم. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های خودتون رو به صورت صوتی، کتبی و حتی تصویری برای ما ارسال کنید. داستان فرونشست زمین مدت هاست که بسیاری رو نگران کرده و حتی میشه گفت که ایران دو بار هم رکورد فرونشست زمین رو به هر حال داشته. یک بار در سال 89 و 5 سال بعدتر دوباره این اتفاق تکرار میشه. دلایل مختلفی براش عنوان میشه، اما الان وضعیت به گونه ایه که شهری که 2.5 میلیون جمعیت رو در خودش جا داده، یعنی اصفهان، وضعیت فوق بحرانی پیدا کرده و بسیاری رو نگران کرده. بعضی ها میگن که جریان حداقلی آب در زاینده رود ممکنه که از شدت فرونشست کم کنه. در اینجا میخوایم همراه بشیم با یک معمار، شهرساز و یکی از میشه گفت کسانی که شهرسازی مدرن ایران در خاطرشون دارن، خاطرش داره، داریوش بوربور در تهران، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای بوربور بهتون سلام میکنم و فکر میکنم ابتدا اصلا به این موضوع بپردازیم که وضعیت فرونشست رو بسیار دربارش صحبت میکنیم، دلایل متعددی هم عنوان میشه. جدای از آبهای زیرزمینی که تحلیل رفتن، چه دلایل دیگه ای میتونه وجود داشته باشه که داره دامن میزنه و ما در طول این مدت، در این حالا بگیم 4 دهه‌ای که از انقلاب میگذره، چه برنامه ریزی هایی رو کردیم برای جلوگیری از این روند؟
بیشتر اشکال فرونشست زمین، البته زمین میتونه فرونشست های مختلف و انواع مختلف فرونشست های زمین ما داریم، ولی یکی از فرونشست هایی که در سنوات اخیر بسیار زیاد به چشم خورده میشه در اثر مصرف زیاد آبهای زیرزمینی است که خب در زیر زمین خلأ ایجاد کنه و به همین دلیل باعث میشه که زمین نشست بکنه. متاسفانه در این مورد کارهای اساسی انجام نگرفته. من خودم یکی از بانی های تهیه طرح جامع محیط زیست برای ایران بودم که قبل از انقلاب در دوران شاه ما یک چنین پیشنهادی رو دادیم و مورد توجه قرار گرفت، ولی خورد به انقلاب و عملی نشد. بعد از انقلاب هم 2-3 سال پیش ما مجدداً یه پیشنهاد برای طرح جامع محیط زیست برای ایران دادیم. محیط زیست اشکالات خیلی زیادی داره و تیکه تیکه نمیشه حل کرد. باید یک برنامه، یک تحقیقات و برنامه ریزی مفصلی در این مورد انجام بگیره که تمام مسائل مملکتی رو با هم بسنجه.
خب آقای بربر، سوالی که پیش میاد، چرا ما تا این لحظه هیچ اقدامی رو نکردیم؟ با اینکه هر از چندگاهی این خبر میاد که فرونشست زمین در شیراز داشتیم، در اصفهان داشتیم، در تهران داشتیم، اما هیچ اقدامی صورت نمیگیره. آیا دلیل خاصی وجود داره؟ یعنی همیتی نیست برای اینکه اقدامی صورت بگیره؟ دلیلش چیه؟
خب این یه مطلبی نیست که یک شبه بشه حل کرد. و علت این که من راجع به این برنامه ریزی محیط زیست مملکتی صحبت کردم همینه. چیزهایی که اتفاقاتی که در محیط زیست خیلی وقتا میفته در اثر مسائل خیلی طولانی اینها انجام گرفته و این مصرف زیادی از آبهای زیرزمینی منحصر فقط به پس از انقلاب نیست، قبل از انقلاب همین اتفاق می افتاد و میبایست واقعا یه برنامه ریزی کلی در این مورد می شد. فوری و فوتی کار مهمی نمیشه کرد در این مورد. باید برنامه ریزی های طویل مدت و تشکیلاتی درست بشه که جوابگوی این مطالب باشه. یه مطلب خیلی مهمه دیگه که من میخواستم در مورد اصفهان
اتفاقا همین می‌خواستم برگردیم به اصفهان و اگر میشه در مورد اصفهان که الان یک صحبتی هم هست که اگر جریان حداقلی آب زاینده رو تامین بشه از شدت فرونشست کم میشه کرد. آیا این واقعا منطقیه؟
این حتما کمک خواهد کرد ولی به احتمال زیاد همه مطالب را حل نخواهد کرد. یکی از مطالب خیلی مهمی که این خشک بودن زاینده رود به وجود خواهد آورد این است که این پل‌هایی که روی زاینده رود هستند و پیشون تقریبا همیشه توی آب بوده، وقتی که پی یه ساختمان تر و خشک بشه، یعنی یه مدتی تو آب باشه و در یه مدتی تو خشکی باشه، این صدمه خیلی زیادی میبینه و میبایست برای این پلها حتما یک حوشه‌های درست بشه در زیر این پلها که همیشه اگر حتی زاینده رود کلش هم آب نداشته باشه لااقل زیر این پلها آب باشه، برای اینکه به پیهای این ساختمان ها لطمه وارد باشه، برای اینکه اگر خدای نکرده اتفاقی برای این پلها بیفته واقعا یک اشکال مملکتی و بین المللی خیلی عظیمی خواهد.
آقای بربر، امیدوارم که همچنان با ما باشید اگر که صداتون قطع نشده باشه. سوال آخری که مایلم ازتون بپرسم و یک جمع‌بندی بکنیم، در شرایط کنونی برای این مناطقی که الان بخشی از این مناطق به هر حال تاریخی هستند و اماکن تاریخی اونجا حضور دارند، حتی در شیراز هم همونطوری که من گفتم ما شاهد فرونشست زمین هستیم، باید کدام دستگاه‌ها وارد عمل بشن؟ آیا این از پس NGO ها، سازمان های مردم نهاد برمیاد، یا اینکه باید حتما یک اقدام حاکمیتی و حکومتی بشه؟
این باید احتمالا یک دستگاه نمیتونه جوابگوه این مطالب باشه و باید چند دستگاه احتمالاً با هم دیگه همکاری کنن. ولی از همه اینا مهمتر این است که باید یه برنامه ریزی طویل مدت صورت بگیره و مطالب سلیقه‌ای عمل نشه در مورد محیط زیست. محیط زیست یک مطلبی است که فلان استاندار یا شهردار یا فلان وزیر یا فلان دولت نباید در اشتخالت داشته باشه و فرقی نباید بکنه که رئیس جمهور عوض بشه یا استاندار عوض بشه. میباید که برنامه ریزی های کلی در مورد محیط زیست انجام بگیره که هر کسی که سر کار باشه موظف باشه که این برنامه ها رو پیش ببره.
شما این رو میبینید در شما در مدیران فعلی این توان رو میبینید که به چنین برنامه ریزی برسن و بتونن پیش از اینکه اتفاق حادی بیفته مشکل رو حل کنن؟
من فعلا به نظرم نمیاد که تشکیلات و یا مدیریت خاصی باشه که بخواد یه چنین کاری رو بکنه. ما تو مملکت کارهای ضربتیمون بعضی وقتا خوب پیش میره، ولی تمام کارهایی که برنامه ریزی طویل المدت و اجرایی طویل المدت لازم داره متاسفانه ما خیلی ضعیف هستیم و تشکیلاتی رو به وجود نمیاریم که دائمی باشه و بتونه برنامه های طویل المدت رو ادامه بده. و این موضوع در مورد محیط زیست بسیار مهمه، در مورد شهرسازی بسیار مهمه. اینها رشته هایی نیستن که یک شبه بشه حل کرد، اینا رشته هایی هم که ده ها سال و بعضی در بعضی موارد چند صدها سال در مدیریتی لازم دارن.
بله، سپاسگزارم داریوش بربور از پیشکسوتان معماری و شهرسازی مدرن ایران که در تهران ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به فرونشست زمین با محور قرار دادن موضوع اصفهان که وضعیت فرونشست زمین در اصفهان بسیار حاد گزارش شده. اگر که شما در اصفهان ساکن هستید و مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042212211 شماره پیامگیر ماست که در اختیار شماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم به همچنین.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همکارانم گزارشی رو به من دادن که جا داره الان که صحبت از فرونشست زمین شد به این گزارش هم یک نگاهی داشته باشیم. در ادامه واکنش ها به دستور توقف احداث مجتمع پتروشیمی امیرآباد در 20 کیلومتری میان کاله روز جمعه، عرب علی جباری امام جمعه بهشهر مخالفان این پروژه را خائن و مخالف رهبر جمهوری اسلامی خواند و گفت پتروشیمی یک صنعت سبز است و آلودگی ندارد. امام جمعه بهشهر گفت اگر لازم باشد ولی و هوادارانش تا تهران تظاهرات می کنند. به گزارش روزنامه انتخاب نیز همزمان با این اظهارات امام جمعه بهشهر عده‌ای مشغول جمع‌آوری امضا در حمایت از پروژه پتروشیمی میانکاله بودند. در حالی که به دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران عملیات اجرایی این پروژه متوقف شده و دادستان کل مازندران هم تیمی انتظامی را برای جلوگیری از ساخت و سازهای شبانه به منطقه فرستاده است، محمد حسینی پور در مصاحبه‌ای با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که سازمان محیط زیست مجوز این پروژه را صادر کرده و وزیر کشور هم کلنگ آن را بر زمین زده است.
محیط زیست همین اخیراً که آقای رئیس جمهور دستور دادن، با دستور آقای رئیس جمهور محیط زیست هم اومدش گفتش فعلا متوقف کنید تا ما بتوانیم ایشالا مراحل رو دنبال بکنیم و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. اینجا اگر دوستان ما در سازمان محیط زیست آمدن گفتن آقا اینجا مجوز نداره، ما سند ارائه میکنیم که خودشون در واقع سازمان محیط زیست آمدن مجوز دادن که این زمین در اختیار قرار بگیره. خب چرا؟ ما زمین رو در اختیار گرفتیم که اونجا بریم کشاورزی بکنیم. میگن ما تحت فشار قرار گرفتیم. تحت فشار کی قرار گرفتید؟ دوستان محیط زیست. من شنیدم توی یکی از این رسانه‌ها گفتن که اینا گفتن که ما تحت فشار قرار گرفتیم. شما دیدید این مجموعه خاص افتتاح بشه که محیط زیست صداش در اومد، بنده خودم مثل اون بحث سواحل با هم دیگه لودر میگه میرم رو سرش.
به گفته کارشناسان محیط زیست و بر اساس گزارشی که در سایت خبر آنلاین منتشر شده، در صورت اجرای این طرح سالانه 300 هزار تن نمک مازاد وارد دریای خزر می شود که می تواند پیامدهای زیست محیطی بسیار ناگواری در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد. همراه ما باشید در ادامه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب عرض کنم خدمتتون که ما یک گزارش رو نداریم و در مجله بعدی قطعا بهش میپردازیم، اون هم به دلیل که خب گزارش میانکالا رو رفتیم در خصوص پرتو آهنین سیستم جدید دفاع موشکی لیزری اسرائیل، در این باره بیشتر براتون میگیم در مجله بعد از ظهر. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ یک گزارش دیگه و صحبت بکنیم از جان باختن یک زندانی سیاسی دیگر در حبس، مهدی صالحی قلعه شاهرخی. آقای قلعه شاهرخی محکوم به اعدام بوده و از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 96، اما در زندان گویا مقام‌های بهداری تزریق داروی اشتباه رو به ایشون انجام میدن و آقای قلعه شاهرخی جان خودش رو از دست میده. فرشته قاضی برامون بیشتر میگه.
در واکنش به جان باختن مهدی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96 در زندان، سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب شده است. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفته است که صرف نظر از اینکه مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراغذایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار بگیرد. تاکنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت جان باختن مهدی صالحی توضیحی ارائه ندادند، اما پایگاه خبری هرانا روز پنجشنبه 25 فروردین از قول یک منبع نزدیک به خانواده آقای صالحی گزارش داد که برخی از همبندان او دلیل جان باختن این زندانی سیاسی را ناشی از عملکرد بهداری زندان عنوان کردند. فعالان مدافع حقوق بشر دی ماه سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزام او به بیمارستان خبر داده بود. بر اساس این گزارش ها آقای صالحی ابتدا به دلیل ناراحتی از ناحیه قلب و فشار به مغز به بهداری زندان مراجعه می کند و در آنجا به او دارویی تزریق می شود که موجب تشنج او شده و حالش رو به وخامت می گذارد. مهدی صالحی از بازداشت شدگان دی 96 که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می کرد، با اتهام هایی چون محاربه و افساد فلعرض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. جان باختن زندانیان به دلیل عدم توجه به وضعیت سلامتی آنها در زندانهای ایران مسبوق به سابقه است. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند ساخته است. در این گزارش که با عنوان در اتاق انتظار مرگ، مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندانهای ایران 23 فروردین منتشر شد، با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که مسئولیت سیستماتیک قضایی عاملان چنین روندی باعث تکرار این مسئله در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران شده است.
متأسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان زندان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه متأسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی میشه.
یک روز پیشتر هم شبکه حقوق بشر کردستان از مرگ مشکوک میلاد جعفری در بازداشتگاه شاپور تهران خبر داده بود. میلاد جعفری به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بود. خانواده او گفتند که زیر شکنجه کشته شده، اما مقامات مسئول میگویند که او بر اثر سقوط از ارتفاع در هنگام بازداشت جان خود را از دست داده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. هیچ آمار دقیقی هم از تعداد زندانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند وجود ندارد.
فرشته قاضی گزارش میداد در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا یک زندانی در زندان ماکو به نشانه اعتراض خودسوزی کرده. نام او هم محمد درفشی است. این رو هم گفتم اضافه کنم به این گزارش. و اما بریم سراغ بنیامین صدر و تازه‌های به هر حال شبکه‌های اجتماعی. من میکروفونو میسپرم به خودت دیگه، برو.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب فقط من پیش از این که وارد بحث اصلی شبکه‌های اجتماعی بشم در امروز، اشاره بکنم که پیکر مهدی صالحی، زندانی سیاسی که در دیماه 96 و به خاطر اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شده بود، دیروز در فضای امنیتی به خاک سپرده شد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و خانواده او فقط حضور داشتند، خانواده نزدیک او، و مراسم هم این گونه که عنوان شده از طرف برخی منابع نزدیک به خانواده خیلی مختصر و امنیتی بوده. اما موضوع دیگری که در 24 ساعت گذشته، در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان بهش اشاره شده و خیلی بازتاب داشته، فیلمی هست که از بیمارستان مهرگان بهبهان منتشر شده. محمد، در اون یک فرد قوی هیکلی، در واقع منشی بیمارستان و کارمند بیمارستان، رو بهش حمله فیزیکی میکنه، با مشت به صورت این خانم میکوبه.
مقام رسمیه یا شهرنده؟
این گونه که اعلام شده و منابع رسمی هم بهش اشاره کردن و تایید کردن، ایشون مهدی شجاعی مسئول حراست پالایشگاه بیت بلند هست که از مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست و چهره هست که به هر حال در سرکوب ها میگونه که برخی کاربرها نوشتن، کاربرهای محلی، حضور داشته. بله، و کسی هست که در حراست پالایشگاه بیت بلند هم اونجا برای خودش فرمان روایی را انداخته بوده. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه اساسا در جمهوری اسلامی کسانی که منصب امنیتی یا در واقع اطلاعاتی و قضایی دارن، با استفاده از این مناصب و امکاناتی که دارن زورگویی میکنن. دلیل این حمله فیزیکی این آقای حراستی هم به خانم کارمند بیمارستان بهبهان، بیمارستان مهرگان، این بوده که میخواسته با دفترچه بیمه خودش به شکل غیرقانونی کسی دیگری رو بستری بکنه یا مداوا بکنه در بیمارستان مهرگان بهبهان، که با مقاومت اون خانم کارمند مواجه میشه به خاطر این عمل غیرقانونی و به او حمله میکنه و با مشت به صورت این خانم میکوبه. خیلی از کاربرها گفتن وقتی که این افراد هر کاری که دلشون میخواد میکنن، آتش به اختیار، و کسی هم از اونها بازخواست نمیکنه در جمهوری اسلامی، طبیعیه که طرف با زورگویی میخواد کارش رو پیش ببره. البته برخی از کاربران نزدیک به حکومت هم از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا نوشتن که با این آقا ظاهرا برخورد شده، برخی تکذیب کردن. هنوز خبرهای موثقی در این باره منتشر نشده در شبکه‌های اجتماعی. چیزی که مشخص هست این حمله این مسئول حراست هست به یک خانم کارمند در بیمارستان مهرگان بهبهان. موضوع دیگری هم که در روزهای گذشته خیلی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته شده، که البته موضوعی است که سالهاست بهش پرداخته میشه، وضعیت گرانی‌های سرسام‌آوری هست که قیمت برنج مثلا یکی از اونها است که به بالای 100,000 تومان رسیده، این گونه که عنوان شده در شبکه‌های اجتماعی در ایران، و گرانی‌هایی که بعد از سال نو همیشه در ایران اتفاق می افتاده. امسال ولی این گرانی ها به دلایل مختلف اقتصادی و سیاست گذاری هایی که شده ظاهرا پررنگ تر از سال های پیش بوده، و برخی هم گران فروشی رو آغاز کردن بدون اینکه هنوز قیمت مصوبی در نظر گرفته بشه یا نظارتی باشه.
به هر حال همه بازارها بنیامین به گونه ای در ایران هست که آشفته است. دست روی هر چی میذاری قیمتا داره بالا میره، از ماشین گرفته تا
غیر از جان آدمیزاد
و گندم. دقیقاً شاید اینطور باید گفت. با بنیامین سعد همراه بودیم از شبکه‌های اجتماعی و به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. شنبه‌تون خوش.